باید بهش میرسه دیگه، باید همچین چیزی بفرسته چون که از شیراز خود علی آقا. سلام صبح بخیر، تیشرت مشکی، ببین آقایون مشکی تو سیب و سربه‌ای، فقط تیشرت مشکی با شلوار کتون سبز خوشگله با کتونی نایک. نایک الان فروش نایک رفت بالا، من اسمشو گفتم، الان بازرگانی میگه آقا بیا پولشو بده نایک، نایکو شما معرفی کردی با کتونی نایک و اینکی دودی مشکی. احمد مهدی اسماعیلیان،
دختره چه شب رو مشکی گره نمیده بیده
نمیشه. اگر پاییز شد و شیراز نبودی حتما بهار برو تا بهشت رو ببینیم. من برمو گفتی کنم این شعره. پیراهن کرم شلوار مشکی خوبه. همایون محمدی از کرمانشاه، کرمانشان. شماره پیامک ماست. لباس راحتی خونگی یه نفر پوشیده، شلوار کردی شیرازی قهوه‌ای پوشیده، تیشرت مشکی کاپشن خلبانی سبز، شهریار از جاده کرج، آخر مرام هم از نوشته، کتونی زرنگی پوشیده، کتونی زرنگی. آقای همایون بفرمایید، خواهش میکنم. یاوره یاور، یار نه یاور،
قلبم چه بیقراره،
قراره،
بح 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 چی میشه امشب، بارون اگر بباره چه شاوراره، یه چتر خیزا دریا کنار و پرسه های عاشقانه، زل میزنم به چشمای مستت، سر روی شونت میگذارم بی بهانه، میخوامت خواهرم با عشقت،
یه بارم میگیم شوهرم
آرومم،
همه با هم خانوما به شوهرشون،
میخوامت شوهرم
تو چادر مشکی، ارادتمند، ارادتمند خانم باهیرا، راضی خانم کازرون، لباس فرمم سرمه‌ای دیگه، چیکار کنم، مجبورم که بپوشمش، بله دیگه. امیرعلی زابولی از ساری در راه مدرسه، حافظ بخون پیمان، پاییز و شیراز به هم آمیختن، در دل تماشای عشق و رازها پنهانن، خیلی بد بود. لباس فرمش سرمه‌ای، شلوار مشکی هم میپوشه. پیمان چی تنته الان؟ شلوار جین آبی گشاد، بعد تیشرت یاسین کوتاه سرمه‌ای که اشتباه کردم، کلاه لبه‌دار جینگ، جینگ و جینگ. 7:34
هر صبح با موج اف ام ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان، جوان پرشور ایرانی، سلام سلام.
ورزش، صبحانه و رادیو جوان، همه در مجموعه جوان ایرانی. سلام.
سلام.
خب آقای مبینی مدیر گروه جامعه رادیو جوان الان اعلام کردن که گفتن لطفاً اعلام کنین حواله های سبا باتری دریافت شده از خود شرکت طی همین چند روز به دست همه میرسه، به دست همه میرسه. خیلی خب، بریم سراغ عاشقان سینما، بریم به سراغ به خصوص فیلمسازان جوان، کسانی که الان خیلی هاشون که دارن فیلمای بلند میسازن و معروف هم شدن و خیلی از بازیگرهای بزرگ، خیلی از عوامل سینما که بزرگانی هستن دارن باشون کار میکنن و اصلا سن و سالی هم به هم نمیخورن، ولی انقدر با استعدادن، انقدر توانمندن که بزرگان سینما اومدن مثلا براشون فیلم برداری میکنن، براشون مینویسن، براشون بازی میکنن و خیلی از این عزیزان از ساخت فیلم های کوتاه شروع کردن. حتما شنیدین جشنواره فیلم کوتاه تهران رو. بریم به سراغ مهمان تلفنی امروزمون، خانم سیده عالیه هاشمی، معاون آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران و مدیر نشست‌های تخصصی در این جشنواره. سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
متشکرم. حالتون چطوره خانم؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. نشست‌های تخصصی جشنواره همیشه قبل از شروع خود جشنواره است، درسته؟
نه خیر، نشست‌های جشنواره فیلم کوتاه تهران
بله.
نام نویسیش قبل از جشنواره شروع میشه، یه پکیج حالا 20 نشستی هستش که در زمان خود جشنواره به صورت روزانه برگزار.
آها، پس یعنی نشستا تو همون مدت جشنواره برگزار میشه؟
بله بله.
27 مهر بود، درسته؟
بله، شروع نشست ها 27 مهر تا 1 آبان.
بعد این نشست ها چون شما حالا تو بحثت آموزش، نشست ها جنبه آموزشی داره، چون خیلی ها فهم میکنن که چون میدونم ثبت نامیه و یه شهریه کوچولویی هم داره و پر از آپشن های مختلف و تبلیغ های مختلف، من سایتتون رو خوندم، این نشست ها در نشست خبری که نیست، آموزشیه، درسته؟
بله بله، کاملا این نشست ها نشست های آموزشی هستش و مختص بچه های علاقه‌مند به سینما و هنر هستش که امسال در دو پکیج 10 نشست تخصصی سینما و 10 نشست بین‌رشته‌ای که تبادل تجربیات و گفتگو در حوزه‌های متنوع سینما و هنر هستش برگزار میشه.
و مدرس ها رو من داشتم اسمشون رو نگاه می کردم، خب خیلی هاشون از کسانی هستن که قشنگ سر کلاس نشستنشون واقعا یک موهبتیه. مثلا
بله بله، اساتیدی که در این نشست ها حضور دارن آقای فرهاد توحیدی، علی لقمانی، دکتر رشید کاکاوند، خانم مستانه مهاجر، آقای شادمهر راسین، منصور زوبتیان، مازیار اسلامی، آقای علیرضا داوود نژاد، آقای احسان عبدیپور و دکتر
مهاجر.
بله بله، و خیلی دیگه از دوستان دیگه هستن که در این 20 نشست به صورت حالا انفرادی حضور دارن. در حقیقت روزانه 4 نشست در ایام جشنواره برگزار میشه که هر نشستی در تایم 1.5 ساعت به یکی از این عزیزان اختصاص داره و کاملا تخصصی در حوزه‌ای که معرفی کردن و موضوعی که اعلام کردن با صحبت میکنن و تبادل اطلاعات دارن.
عالیه، اتفاق خیلی خیلی خوبیه. و حالا الان سوال اومده که مثلا ماهایی که علاقه‌مند فقط هستیم و حالا قراره که بریم و حالا تازه دوره ها رو شروع بکنیم آموزش ببینیم، هم میتونیم یا این که نه باید حداقل یه نیمچه مدرکی داشته باشن، یه دوره ای دیده باشن؟ فکر نمی کنم اینجوری باشه.
ببینید، این نشست ها خب خیلی نشست های تخصصی هستش، بله، نشست‌های تخصصی هستش و به همین دلیل هستش که از قبل از جشنواره این مجموعه نشست‌ها ثبت نام شروع میشه و بچه‌هایی که و علاقه‌مندهایی که در حقیقت تخصصی در این زمینه دارند و حالا علاقه‌مند هستن در این نشست‌ها شرکت می‌کنن و کل مجموعه رو از قبل تهیه میکنن، ولی کسانی هم که علاقه‌مند هستن در نشست خاصی شرکت بکنن و حالا با استاد خاصی کلاس داشته باشن هم میتونن در ایام جشنواره با مراجعه به خود کاخ جشنواره تک نشست تهیه بکنن و در این نشست مد نظرش اون نشستی که مد نظرشون هست رو شرکت بکنن.
در پردیس سینمایی ایران مال.
بله بله، پردیس بله. سینمایی ایران مال توی خود کاخ جشنواره، اونجا نشست ها همزمان با جشنواره شروع میشه و تا روز آخر جشنواره هم ادامه
بله.
داره.
من یه سوال بپرسم، ببینید الان خب ما بعضی وقتا خیلی اتفاقی، حالا مثلا توی یه کانال خبری باشه یا مثلا یه نفر تو فلشش داشته باشه، خلاصه ببینید ما درگاهی نداریم برای ارائه فیلم‌های کوتاه، درست میگم درگاه درست درمونی نداریم. یعنی الان مثلا ما اگر علاقه من باشیم که بخوایم همه یه فیلم کوتاهایی که الان ساخته شده رو ببینیم، آیا جایی هست یا اینکه نه؟
ببینید پلتفرم های مختلفی هستن که الان دارن فیلم کوتاه رو پخش میکنن و حمایت میکنن، از نمابا گرفته تا فیلیمو، هاشور و جاهای مختلف، ولی درگاهی که منحصرن برای فیلم کوتاه داشته باشیم نه، فعلا نداریم.
بعضی هاشون از شبکه نمایش هم بچه ها میگن پخش میشه.
بله 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 بله، شبکه بله. نمایش هم خب برنامه های ویژه برای فیلم کوتاه داره.
خیلی خوبه، اصلا بعضی وقتا شاهکارهای آدم میبینه توی فیلم های کوتاه که مثلا جوانهای رد سنی مثلا 20 تا 25 ساله ساختن و حیفه. بعد تازه طرف که میاد فیلم بلند میسازه معروف میشه، بعد میگن آقا این مثلا فیلم کوتاه ساخته، اینم کاراشه، تازه میرن میبینن و این خب یه ذره بده دیگه، خوب نیست.
بله متاسفانه متاسفانه خب در کشور ما فیلم کوتاه شاید اونجوری که باید شناخته شده نیست و همه فیلم کوتاه رو یک پلی میدونن برای اینکه به فیلم بلند برسن. بله. در صورتی که یک هنر کاملا ویژه و خاصی هستش و خب مخاطبان خاص خودش رو داره و علاقه‌مندانی که فقط در این حوزه کار می‌کنن.
عالیه. بله. امسال خود من قصد کردم که اکثر این فیلم‌ها رو انشالله بیام و ببینمش.
انشاءالله. خب جشنواره فیلم کوتاه تهران بهترین موقعیت بله. برای دیده شدن فیلم های فیلم کوتاه و حالا ارتباط با بچه های فیلم کوتاه هست.
بله بسیار عالی،
خوشحال میشیم شما رو اونجا ببینیم.
حتما با افتخار، خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. من یه موردم خدمتون بگم، پکیج 20 نشست از 12 مهر ماه برای فروش آغاز شده. کسانی که علاقه‌مند هستن میتونن با مراجعه به سایت انجمن این پکیج رو خریداری کنن. آخرین مهلت ثبت نام و حالا خرید کل مجموعه 20 نشست تا چهارشنبه 23 مهر ماه هستش که کسانی که کل این مجموعه رو تهیه بکنن خب از آفرهای ویژه خود 20 نشست بهره مند میشن و کسانی هم که علاقه‌مند هستن که تک نشست استفاده کنن در ایام جشنواره قبل از برگزاری هر نشست میتونن مراجعه بکنن و نشست مورد علاقه‌شون رو نام نویسی کنن. برای دیدن مجموعه نشست‌ها و اسامی تمامی استادها میتونن به سایت خود انجمن سینمای جوان مراجعه بکنن و پکیج کل نشست رو اونجا ببینن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما.
قربان شما. خوشحال شدم.
متشکرم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
بله. خب خانم سیده عالیه هاشمی بودن، مدیر نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم تهران. خانم روانشناس جوان ما در جوان ایرانی، سلام. خانم دکتر علوی نژاد، سلام.
سلام سلام به شنونده های پرمهر جوان ایرانی، سلام. تا حالا دقت کردیم بچه ها چطور حالا هوای ما رو میفهمن؟ حتی وقتی هیچی نمیگیم انگار یه رادار نامری دارن که احساس پدر و مادر رو تشخیص میده. روانشناسا به این پدیده میگن تنظیم هیجانی مشترک. خیلی جذابه ها. یعنی مغز کودک هنوز اونقدر روش نکرده که خودش بتونه احساساتش رو تنظیم کنه، پس از حالت هیجانی والد خودش رو برداری میکنه، داره بازی میکنه، خوشحاله، شما با تلفن دایی که داری بحث میکنی قطع میکنی تلفنو، یه دفعه میاد تو رو بغل میکنه، گریه میکنه، زاری میکنه، ای بچه من که با تو کاری نداشتم. اما اون هیجانش رو با هیجان من و شما تنظیم کرده، اونم به صورت مشترک. حالا اگه ما با آرامش و ثبات رفتار کنیم، فرزندمون یاد میگیره که احساساتش رو بفهمه و کنترل کنه، مدیریت کنه. اما اگه مدام مضطرب، عصبانی و از همه بدتر بی ثبات باشیم، اونم به همون شکل واکنش نشون میده بدون اینکه بگه چرا. منظورم از بی ثباتی میدونی چیه؟ یه دقیقه دعواش کنی بعد قرم صدقش بری، یه دقیقه داد بزنی بعد احساس گناه که میگیری به عنوان مامان یا بابا بغلش کنی، باش قهر کردی بعد یه کادو بخری براش بیه، اون که بابا این والد من یه مسئله ای داره، چرا انقدر احساساتش ترسناکه؟ و اون کودک هیچ وقت با اون والد نمیتونه یک رابطه ایمن پایدار رو طولانی مدت ایجاد کنه. پس اگر از دستشون عصبانی میشید یا ناراحت میشید، خیلی خوبه که باهاشون اتصال عاطفی برقرار کنید، اما سری رفتار 180 درجه متفاوت نداشته باشین. اگه میخوای باهاش مهربون باش، ازش عذرخواهی کن، بوسش کن، بغلش کن، اما هدیه و جایزه رو بذار برای روزی که حالت خوبه. اونجوری بچه‌ت خودش هم رفتار بی ثباتی رو خواهد داشت.
کوزه‌گری، اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی، همراه باش با فوت کوزه‌گری.
جوان ایرانی سلام علیکم، صبحت بخیر باشه. اگر پدر و مادری، اگر خواهر و برادری یا یه بچه کوچولو توی خونتونه، خوبه خوب این چیزی که میخوام بگم رو حس میکنین. دیدین بعضی از بچه‌ها چقدر ماشاءالله صحبت میکنن، مثلا هی سوال پیچتون میکنن یا هی یه چیز تکراری رو میگن یا هی بلند بلند با خودشون حرف میزنن. خب ما آدم بزرگا خیلیامون اعصابمونم که ماشاءالله ضعیف، نمیدونیم با این پر حرفی فرزند چیکار بکنیم. معمولا پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگتر چه میگن؟ میگن وای این بچه چقدر حرف میزنه، بس دیگه، گفت دیگه ای بابا. اما باید ببینیم که این پر حرفی چه دلایلی داره. پس با فوت کوزه‌گری امروز همراه باشید.
با فوت کوزه‌گری تو زندگی حرفه‌ای تری.
از دلایل پرحرفی جلب توجه والدینه. پدر و مادر عزیز، شاید به بچه‌ت به اندازه کافی و به طور محسوس جوری که بفهمه توجه نمی‌کنی. هی حرف میزنه این بچه که نگاه شما رو به خودش جلب بکنه. دلیل بعدی پرحرفی جالب، هوش بالای کودک. کودکی که حرف زیاد میزنه هم هوش کلامی بالایی داره، هم قدرت تحلیل، قدرت بیانش خوبه. برای همینم هی صحبت می‌کنه. شما اینو به فال نیک بگیر و اتفاقا میتونی توی امور خوب ازش استفاده بکنی. مثلا اگر که بچت قدرت حفظیاتش هم بالاست، میتونی همین اشتیاق به صحبت کردن رو ببری سمت کتابخانی، ببری سمت حفظ شعر و مطالعه. یه دلیل دیگر پرحرفی فرزندان کوچولو چیه؟ تقلید از والدین. یعنی شما خودت رو درست کن با تشکر. و در نهایت دلیل پایانی که برای پرحرفی بچه کوچیک‌ها بیان شده، کنجکاوی زیادشونه. شنوندگان عزیز، بلبل زبونی بچه هاتون رو جدی بگیرین. روز و روزگار بر شما خوش. از من عارفه فجری، خدا نگهدار.
خب صبح همه شما بخیر. 7:48 آقا فرشاد پیشگولم با ابوالفضل اینالو با هم دارن گوش میدن برنامه رو. ابوالفضل عزیز سلام. آقا فرشاد پیشگول بگیر از ابوالفضل یه نیشگول. خب کنار هم دارن گوش میدن، چاکرم. خیلی خب، بریم به سراغ دنیای پرهیاهو و البته در کشور ما پرهاشیه ورزش. ورزش سلام آبازاده، سلام علیکم، صبح بخیر.
صبح بخیر، سلام همه مردم عزیز و دوست داشتنی ایران.
تبریک بگیم دیگه.
خدا رو شکر. بله، اتفاق خیلی خوبی که برای یعنی این چند روزه، چند هفته اخیر افتاد برامون، و قهرمانی‌های متعدد تیممون، به از کشتی آزاد شروع کردیم قهرمانی جهان، بعد اومدیم کشتی فرنگی قهرمان جهان شدیم. برای اولین بار در تاریخ مسابقات اولین بار بود که ما هم تو آزاد هم تو فرنگی با هم قهرمان می‌شدیم که اتفاق بسیار خوبی بود برامون. و دیشب هم یه قهرمانی دیگه آوردیم، تیم ملی وزنه‌برداریمون در جهانی نروژ موفق شد که قهرمان جهان بشه.
جوانان
بزرگا بله، و
اون رکورد جوانان
و اتفاق مثبت این داستان همون جووناییه که الان اتفاقا بهش اشاره کردی. که ما الان تقریبا 4-5 تا وزنه بردار جوون توی رنج 20-21 سال داریم که اینا آروم آروم دارن دیگه خودشون رو پیدا میکنن تو مسابقات این شکلی.
الان رئیس فدراسیون کیه؟
آقای سجاد انوشیروانی.
آها هنوزم آقای
و چقدرم خوب کار میکنه، همه بله. بزرگا رو جمع کرده کنار هم دیگه.
دو تا مدیر قهرمان ورزشی خوب داریم دیگه، علیرضا دبیر در کشتی، سجاد انوشیروانی.
دقیقاً. و اتفاق خوبی که هست اینه که آقای انوشیروانی همه رو جمع کرده کنار هم، هر کدوم از قهرمانای وزنه‌برداری اونجا یه پستی دارن، یه سمتی دارن و به حال همه زیر یه سقفن، یه کسی برای کسی به قول معروف زیابی نگه. و این خیلی اتفاق خوبیه. جای تبریک داره بچه‌های تیم ملی وزنه‌برداریمون. ما آخرین بار اگر درست گفته باشم 2017 تو امریکا قهرمان جهان شدیم که همین بهداد سلیمی که الان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ما هست، بهداد اون موقع وزن نمی‌زد برای ما و الان به عنوان مربی سرمربی الان هست بالا سر.
یعنی 8 ساله که ما قهرمان نبودیم،
امریکا هم بودیم، ما اون دوره الان تو نروژ قهرمان جهان شدیم. و مبارک بشه به همه مردم خوب ایران، همه اهالی ورزش و خصوصا بر بچه وزنه برداریمون.
چون در چقدر تو فوتبال با مخ داریم میریم زمین، تو این ورزشا داریم میایم بالا.
فوتبال آره دیگه، تیم باشگاهی یه ذره خرابیم دیگه. حالا تیم ملیمون هم باید تمام انرژی مثبتمون رو پشت تیم ملیمون بذاریم.
حالا چاره‌ای نداریم.
بچه‌ها واقعا هم همینطوره. حالا علیرغم اینکه خیلی دوستان ممکنه که تصورات و برداشت‌های خاص دیگه داشته باشن، ولی به حال این وظیفه اهالی رسانه هست که اونچرا که در واقع احساس می‌کنن که انرژی مثبت موجود هست رو پشت تیم قرار بدن و در نقد و اینها که سر جای خودش. ولی در مورد مسائل قدرتی سن اینا صحبت کردیم. همین الان که داریم با هم حرف میزنیم در لاس وگاس امریکا بزرگترین رویداد بدنسازی دنیا داره برگزار میشه، مسابقات مستر المپیا، که امسال از ایران 4 تا ورزشکار تو این رقابت حضور پیدا کرده بودن. ارزم بزرگ که فکر میکنم حالا به روز تابانی که احتمالا تو ردیف بکن هشتم یا نهم باشه و
حذف شد
تا هشتم نهم نهایتا آره قرار بگیره. ولی توی تاپ فور مسابقات هادی چوپان الان قرار داره خوشبختانه و یه رقابت بسیار تنگ و تنگی رو با درک لنسفورد داره و با البته با سانسون داودا که سال قبل قهرمان مصر المپیا شد. و امیدواریم ان شاء الله با امید خود با اون بدن خشک کات خورده خودش داره. میگه من بدنم اینه کبیر میمونه، بدن خشک فوق العاده جذابی که هادی چوپان داره، براشم خیلی هم زحمت کشیده. و اسم ایرانی رو میدونی که این مدال مصر المپیا در آسیا فقط در ایران هست، اونم در شهر شیراز خودمون که زادگاه هادی چوپانه. و بقیه
یعنی چی فقط
تنها ما یه دونه قهرمان از لبنان داشتیم که اونم ساکن امریکا هست.
چقدر جالب تو هفته فارس.
دقیقاً تو آره هفته فارس خیلی جالبه که این اتفاق داره میفته. تنها در آسیا ما یه دونه یک بار و یه اتفاق این شکلی، این جایزه قهرمانی مصر المپیا که بسیار هم جایزه ارزشمندی در دنیا، بالاترین جایزه رقابت‌های بدنسازی در جهان به حساب میاد، الان در ایرانمون در شیرازمون قرار داره. و به حال مبارک همه مردم خوبه.
فیگور همین؟
بله دیگه، اینا دیگه ببین مجموعه ای از فیگورهای مختلفی و بدنسازهای مطرح دنیا میان میگیرن اونجا و در واقع اصطلاحا میگن که باید خیلی خوب استیج ها رو بشناسی، بلد باشی که چجوری رو استیج خودت رو به نمایش بگذاری و بتونی که اون تلاشی که توی یک سال انجام دادی رو نمودش رو به نمایش بذاری. خدمت عرض شود که هنوز فعلا در حال برگزاریه. الان یه بار اومدن روی صحنه مسابقات، در واقع رفتن و الان تک به تک دارن میان روی استیج تا انشالله تا بگم ساعتی دیگه مشخص میشه که
قهرمان کیست.
قهرمان امسال مصر المپیا کدوم یکی از این ورزشکارا هست و امیدواریم که انشالله امسال هم نصیب هادی چوپان ما بشه این عنوان ارزشمند مصر المپیا.
آره انشالله. خب حالا الان که تا برنامه تموم بشه که چند ساعت دیگه گفتیم.
آره فعلا دارن چیز میکنن، دارن فیگوراشون رو میگیرن دونه دونه تک تک. من اول چهار تایی اومدن با هم دیگه، بعد رفتن دوباره تک به تک اومدن جلو. توی پیج مستر اولمپیام در واقع هجومی از هموطنای ایرانیمون اونجا خیلی جالبه.
توی اینستاگرام
توی پیج اینستاگرام مستر اولمپیا در واقع داره به صورت پخش زنده این رویداد رو پوشش میده در شهر لاس‌وگاس امریکا. نکته ای که جالبه اینه که در واقع این خودش هم یه موج مثبتی رو برای ورزشکار خوب کشورمون میفرسته اونجا، هرچند که خیلی حرفه‌ای و خیلی هم استیج بلده هادی، به واسطه اینکه از 2019 تو این رقابت‌ها شروع کرده به شرکت کردن و اتفاق بسیار خوبه.
خب بریم استقلال. یه سری تعهدات ارضی ایجاد شده چاپ شد دیروز و از یه طرف هم گفتن آقای تاجری هم میخواد استعفا بده یا مثلا میخواد بره و اینا. نه نه وایسا پولا رو بده.
نمیشه کجا بره آقای تاجرنیا، کجا بره بهتر از اینجا. الان خیلی جالبه این تعهدات رو یه مرور بخوایم بکنی. تعهدات دلاری استقلال هست یا یورویی باشگاه استقلال این فصل مسابقات فقط، یعنی وقتی ما میگیم بعضی وقت کفران نعمت میشه توی بعضی از باشگاه های ما، نمونش الان عرض میکنم آنتونی آدان $1,600,000 دریافت کرده اومده با اون عمل کرده واقعا زیر متوسط. آشوماتوف $750,000 گرفته، اندونگ 1,600 گرفته، 1,600,000. موسا جنپو 900 تا برای رضایت نامش فقط پرداخت کردن، $1,100,000 هم به خودش پرداخت کردن. نازون رو که تو تیم ملی هایتی
2,000,000
دقیقاً، نازون تو تیم ملی هایتی خیلی خوب گل میزنه ولی تو استقلال اصلا اینجوری نمیدونم واقعا مشکلش چیه. $1,100,000 یا سراسانی که تو خریدا استقلال فکر کنم بهترینش
همین
بازیکن بوده، 900,000 تا برای فقط رضایت نامش نه، اونم برای اینکه مثلا 20 روز جلوتر بیاد. و $1,100,000 هم به خودش دادن. مهیر الحدادی $1,300,000 از بازیکنی که سابقه حضور در بارسا رو داره. سعید سرخیزان $2,000,000 براش پرداخت کردن که البته من شنیدم $1,000,000 به خودش دادن که بشه سه تا
بیشترین پولی که دادن برای سعید سرخیزان.
بعد $2,000,000 به باشگاه روسی دادن، $1,000,000 به خودش دادن. جلال الدین ماشاریپوف $750,000 دستمزد، از ساپینتو و کادرش $1,400,000 دستمزد گرفتن. کاریلی که فقط براش یه آفر فرستادن که همون هم الان ملاک قرار داره، $1,500,000 بعد باشگاه استقلال غرامت داره به آقای کاریله، جمعا میشه نزدیک $18,000,000، یعنی نزدیک به 2,000,000,000,000 تومان هزینه است که امسال برای باشگاه استقلال. فقط اینا تعهدات ارضی به خارجی هاش هست، داخلی ها رو فعلا کاری نداری. نکته جالب ترش اینه که اینا همش بدون احتساب حق ایجنت هاست، بدون احتساب پاداش هایی که به این بازیکن ها باید بچه. اینا میدین هر کدومشون پاداش های عجیب غریبی هم توی قراردادشون هست، بندای عجیبی. ببین بعضا مترجم دارن، خونه های لوکس آنچنانی دارن، راننده شخصی دارن، اینترنت
آپشن هایی که گفتن دارن. تا الان پنالتی بزنی، گل بزنی، سیف کنی،
بله پاس گل بدی، اینقدر گل بزنی، اینقدر به قول تو سیف کنی، اینقدر اینا همه پاداش هایی که دلاری هم باید پرداخت بشه. و میگن این فقط خشکه اون چیزیه که بابت قرارداد
اینجوری که دیگه میره بالای
2,000,000,000. و به هر ترتیب میخوام بهت بگم که یه جاهایی واقعا خیلی عجیب غریب جلو رفتن. همون یه مورد یه قلم آقای کاریله خودش کلی داستان هست.
آره خیلی عجیبه.
میلاد محمدی هم دیروز برده تیم ملی دعوت شد.
چی؟
میلاد.
میلاد هم آره
دیروز زفت برده تیم ملی، چون علی نعمتی اصلا خوب کار نکرد. آره. بعد از علیرضا بهرامن ضعیف‌ترین بازیکن تیم ملی علی نعمتی بود.
ولی هنوزم آقای وحید هاشمیان فرشاد احمدزاده رو ترجیح میده.
ترجیح میده و این از نکات عجیب و غریبه. و اون داستان آقای هوادار متمول
یه ذره پررنگ ترش میکنه.
از پررنگ دیگه خیلی پررنگ کرده دیگه.
آره
حالا فردا شده در مورد گزینه های جانشین وحید هاشمیان هم صحبت کنیم. یه گزینه ایرانی.
خب به به امیر جان خیلی ممنونم ازت. خداحافظی میکنم با شما تا 6 صبح فردا. حال خوبی رو براتون امروز آرزو میکنم. تا فردا.